أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. درباره اسماء حسنا مطالب دیگری که مونده این است که اسم از اون جهت که امر لفظی است به حسن و خوب متصف نخواهد شد، برای اینکه این کلمات اعتباری در بعضی از فرهنگ ها و لغت ها مهمل است، در بعضی از لغت ها مستعمل است و ذاتاً به حسن و خوب متصف نیست مگر به لحاظ مسمى. و اگر ما خود اسم را به حسن یا احسن متصف کردیم، معلوم شد منظور از اسم یه واقعیت خارجی است. اگر لفظ باشد، این لفظ به حسن متصف نمی شود مگر به عنایت مسمى. ولی اگر منظور از اسم عین خارجی باشد، عین خارجی به حسن متصف می شود. یه مطلب. مطلب دیگر این که یا در جهان چیزی غیر حسن وجود ندارد، یا اگر در جهان چیزی به عنوان غیر حسن مطرح بود، بازگشت او به امر عدمی است. چون سراسر جهان اسماء الهیان، به تعبیر دیگر آیات الهیان، آیه زل آیه را نشون میدهد، اسم مسمى را نشون میدهد، اینا سمن علامتن. اگر در جهان چیزی غیر حسن بود، یا به عدم برمیگردد یا به دید ما غیر حسن است. وگرنه فی نظام الکل کلون منتظم. برابر نظام احسن ما یک دلیل خاص تجربی نمیتوانیم اقامه بکنیم که فلون موجود خارجی احسن و ما یمکن است. گرچه درباره بعضی از اشیا علم راه پیدا کرده که این بهترین و زیباترین وجه ممکن است، لکن بسیاری از اشیا برای ما شناخته شده نیست، خواصش، آثار و برکاتش. لکن برهان عقلی دلالت میکند بر اینکه جهانی از این زیباتر ممکن نیست. یعنی هر چیزی در جای خود احسن و ما یمکن است. یک مجموع جهان هم احسن و ما یمکن است. دو، این رو برهان عقلی دلالت میکند، ولی راه تجربی ما نداری. راه تجربی ممکن است درباره بعضی از اشیا راهگشا باشد که انسان بررسی کرده تجارب فراوانی دارد که فلون موجود که در جای خاص خود قرار دارد احسن ما یمکن است، اما نسبت به تمام اشیا تجربه اون قدرت ندارد. یک، نسبت مجموع اشیا از امر تجربی نیست. این دو، خودشه از این که بعضی از اشیا اصلا از قلم رو به تجربه و حس بیرونن، مثل مجردات و فرشته ها. سه، پس از سه جهت دست تجربه کوتاه است، لکن برهان عقلی که فراگیر است اقامه شده است و می شود بر این که نه جهانی از مجموع این جهان زیباتر ممکن است، نه تک تک این اشیا که در جایگاه خودشون قرار دارن از این بهتر ممکن است. چرا؟ برای اینکه اگر مجموعی زیباتر از مجموع کنونی ممکن بود، یا تک تک اینها احسن از کل واحد اینها ممکن بود و ذات اقدس اله اینها را نمی آفرید، یا به جهل او برمیگردد معاذ الله، یا به عجز او برمیگردد معاذ الله، یا به بخل او برمیگردد معاذ الله، و تالی به اصرهی مستحید فالمقدم مثلو. این قیاس استثنایی سزلی محصولش این است که اگر جهانی بهتر از این ممکن بود و خدای سبحان او را نیافریده باشد، یا برای آن است که معاذ الله عالم نبود، این که محال است چون به کل شیء علیم است، یا عالم بود ولی قدرت اون را نداشت، اینم که محال است چون به کل شیء قدیر است، یا عالم بود قادر بود ولی اون جود و سخا را نداشت که بهترین را بدهد، این هم اینا را داد، اینم که محال است. پس لو کان هناک عالم احسن من هذا العالم الموجود ولم یخلقه الله سبحانه و تعالی لکان ذالک اما لجهله او عجزه او بخله و تالی به اصره مستحیل فالمقدم مثل. پس عالمی از این زیباتر ممکن نیست. این را عقل میگوید، اونگاه قرآن و سایر ادله نقلی هم تأیید میکند. به عنوان نظام احسن مطرح است، میفهمد به اینکه هل ترا من فتور ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. فرمود شما در هیچ جا کمبود احساس نمیکنید، تفاوت احساس نمیکنید. تفاوت
به این معناست که این سلسله آفرینش یک جاش یه حلقه مفقوده داشته باشد. اگر یک جا یه حلقه مفقوده داشت، میگن این شی، این جزء، این عنصر فوت کرده. وقتی فوت کرده، این سلسله تفاوت دارد، یعنی فوت شده دارد. اما اگر هر چیزی در جای خود بود، هیچی فوت نشد، میگن ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، هیچی فوت نشده، هر چی باید در جای خودش باشد هست. خب بنابراین اگر ما گفتیم اسم ذاتاً به حسن و قوه متصف نیست و چون قرآن کریم اسما را به حسنا وصف کرد، معلوم شود اسم واقعاً حسن است، معلوم شود لفظ نیست بلکه موجود خارجی است، این موجود خارجی است که به حسن و قوه متصف می شود. پس اسمای الهی یعنی حقایق عینی، اینا متصفاً به حسن و واقعاً حسن. این یک، نه تنها حسنن بلکه احسنن که از این بهتر دیگه نیست. این دو، این رو با تجربه نمیتوان اثبات کرد مگر فی الجمله، چون تجربه از سه جهت ناقص است، این سه، ولی با برهان عقلی میشود اثبات کرد. اون برهان عقلی همین قیاس استثنایی گذشته است که نظامی از این زیباتر یا حلقات نظام اگر از این زیباتر ممکن بود به ذات اقدس اله خلق نکرده بود، یا برای اون بود که معاذالله عالم نبود، یا برای اینکه معاذالله قادر نبود، یا برای اینکه معاذالله جواد بخشنده نبود، و تالی به اصرهی محال فالمقدم و مثلو. بنابراین سراسر عالم می شود حسن که از این زیباتر دیگه ممکن نیست. اونگاه اگر چیزی به نظر ما ناقص آمد، ما باید جهان بینیمون را بر الله مداری تنظیم بکنیم، نه بر انسان محوری. ما هم یه حلقی هستیم از حلقات این بیکران این عالم، عالم را که برای ما نیافریدن. اگر گفتن بیان که انسان گل سرسبده است، تو نیستی، در زیر خاک مدفونن. گفته بود شنیده ای که لولا القومی لزا الدین، تو نیستی، در زیر خاک مدفونه. خب وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام هم هیچ حادثه ای را بد نمی دارن در نظام احسن. چه حادثه از جریان کربلای سالار شهیدان سلام الله علیه تلخ در دیگه، از اون حادثه بدتر نبود و نخواهد آمد. ممکن است عده زیادی را به بدترین وضع بکشن، اما مقتول ها به این عظمت نیستند. این که میگن هیچ کسی به شقاوت ابن ملجم نیست، برای اینکه با شمشیر او امام کشته شد و با شمشیر امام هم او کشته شد. البته او بدتر از شمر خواهد بود، برای اینکه بدا به حال کسی که با شمشیر او امام کشته بشود و بدا به حال کسی که با شمشیر امام کشته بشود. خب شمر البته قاتل سید شهید سلام الله علیه بود، ولی با شمشیر امام که دیگه کشته نشد. ابن ملجم اشقل اشقیاس برای اینکه با شمشیر او علی ابن ابی طالب شهید شد و با شمشیر حسن ابن علی کشته شد. هیچ کسی با اون شمشیر کشته نمیشود الا دخل النار. خب بنابراین دیگه از جریان کربلا بدتر که اتفاق نیفتاد و نمیافتد. وجود مبارک زینب کبری سلام الله علیها به جد فرمود حادثه بسیار شیرین بود برای ما، ما از این بهتر ندیدیم و جز خوبی هم چیزی دیگه نبود. ما رأیتو الا جمیلا. خب تو نظام احسن بالاخره یک کسی که چند روزی مختصر آسیب میبیند برای رفاه ابد بشریت و احیای دین، چه چیزی از این بهتر؟ خب اگر مدار ما باشیم، چیزی که خوشایند حال ما نیست، میگیم بله این حسن نیست یا احسن نیست. اما ما هم یه حلقه ایم از حلقات بیکران این عالم. اگر عالمی هستیم که فی نظام الکل کلون منتظم، بنابراین باید جهان بینی ما بر مدار مشیت الهی باشد، نه اینکه چه چیزی به ذائقه ما خوب میاد، چه چیزی به ذائقه ما خوب نمیاد. خیلی از بوها هستن که برای شامه ما خوب هستن، برای شامه موجودات دیگر خوب نیستن و بالعکس. اگر ما مدار بودیم، هرچه که ما بینیمون رو میگیریم او بد باشد، که باید خیلی از چیزها که ما رو ببینن بینیشون رو میگیرن متاثر بشه، ولی اون اصل باشد که خدای سبحان عالم را برای علم و عدل خلق کرده، بشر هم وسیلن برای لیقوم الناس بالقسط، و این چنین نیست که عالم برای این خلق شدن. ما هم ابزاریم برای اون مقام شامخ علم و عدل، که علم و عدل محقق بشود، لقاء الله محقق بشود. خب بنابراین بر اساس اون مقدمه اول، منظور از این حسنا این وصف، وصف واقعی است، طبعی و مجاز نیست. پس اسما واقعا حسنند، چون الفاظ به حسن متصف نمی شود مگر بالعرض بر عنایه. پس معلوم شد این اسما حقایق خارجی هم و حقایق خارجی هم احسن و ما یمکنن، از این زیباتر دیگه ممکن نیست روم برهان عقلی. حالا خواص تجربی گاهی حاصل می شود، پدید می آید، گاهی کشف می شود، گاهی کشف نمی شود، دمانند. مطلب دیگر این است که همونطوری که در نوبت‌های قبل اشاره شد، قرآن کتاب تعلیم اسماست و ادعیه هم راه تعلیم اسماست. می‌بینیم چه در ادعیه چه در قرآن، گاهی ذات اقدس اله یک اسم را ذکر می‌کند، گاهی چند اسم. در ضمیر هم همین طور است. اینجا که اسم میگن اعم از ضمیر است. مثلا هوه ممکن است که کسی او را ضمیر بداند، ولی وقتی که ما میگیم یاهو، این هوه اسم است، علم است و منادا قرار میگیرد. اون که نحوی میگوید ضمیر منادا قرار نمیگیرد، در صورتی که این هوه اسم نباشد. خب هوه اسم است. اسماء الهی که میشمرند، گاهی میگن تعبیر هوه است، گاهی میگوین انت است، گاهی میگن انا است، گاهی میگن نحنوس مانند. حالا که معلوم شد اینها اسمن، اسم مصطلحن، نه اسم جامعی که در قبال فعل و حرف قرار بگیرد. یه وقت میگن کلمه سه قسم است، اسم است و فعل و حرف. بعد اون اسم معنی جامع رو تقسیم میکنن، میگن یا اسم ظاهر است یا اسم ضمیر است و امثال ذلک. نه، اصلا اسمی که در قبال ضمیر است هوه اسمی در قبال ضمیر، اینو به جای بر نمیگردد. که وقتی گفتن هوه الذی بعث، نه برای اینکه ما یه مزمر خاصی داریم این ضمیر به او برمیگردد. هوه یعنی الله، وگرنه اگر ضمیر بود که نمیتونستیم بگیم یاهوه. تو ادعیه ما خیلی از این کلمه یاهوه هست. خب بنابراین همونطوری که اسماء ظاهری گاهی یکیست گاهی دوتا، که در پایان بعضی از آیات یک اسم ذکر شده است و در پایان بعضی از آیات دو اسم ذکر شده است، غفور و رحیم، حمید و شکور و مانند آن، در ضمیر هم همینطور است. گاهی مفرد ذکر میشود هوه، گاهی جمع ذکر میشود نحنو اینا. خب اون آیاتی که مضمونش با یک اسم حل می شود، در پایان اون آیه میگیم انه رحیمون، انه قدیرون، انه منتقبون و مانند. اون آیاتی که مضمونش با دو اسم حل می شود، در پایانش میگیم ان الله غفورون رحیم و مانند، اون که کم نیست از این اسماء حسنایی که در پایان آیات ترکیبا ذکر میشه. اگر چنون که در اسم ظاهر گاهی یک اسم منشأ پیدایش فرونکار است، گاهی دو اسم، در جریان ضمیر هم همین طور است، گاهی یک اسم هوه یا انت یا انکه، چه خطاب چه غیبت چه متکلم به صورت انز یاد می شود، گاهی هم جمع می شود، میگیم انا نحنو نزلنا و مانند آن. اونجا معلوم می شود چند اسم از اسماء الهی در تنزیل قرآن سهمی دارند، در حفظ قرآن سهمی دارند و مانند آن. پس افراد و جمع در ضمایر نظیر وحدت و کثرت در اسمان، برای تنبه این مطلب که فلون کار با چند اسم انجام می شود. مطلب دیگر آن است که اسم تقسیمات فراوانی دارد. البته حالا اسم ذات هست، اسم فعل هست، اسم اثر هست، اما یکی از اعتبارات تقسیمی آن است که اسم یا دلالت بر فعل خاص و صفت خاص دارد، یا نه دلالت بر کار ندارد، دلالت بر نفی عیب دارد. اگه گفتیم او خالق است، رازق است، شافی است، حسیب است، کافی است، باسط است، امثال ذلک، اینا دلالت بر کارهای خاص خدا دارد. اگه گفتیم او سبوح است، قدوس است، یعنی او عیب ندارد، این کار نیست، دلالت بر کار ندارد، مثل خالق و رازق و شافی و حسیب و کافی و باسط و منعم و امثال ذلک نیست، ولی دلالتش بر این است که او نقص ندارد. خب این یه تقسیم. اگر اسمی در عالم باشد که نه دلالت بکند بر کار، نه دلالت بکند بر نزاهت از نقص، چنین اسمی ما نداریم جز اسماء مستعصر است. چون هر اسمی از اسماء حسنا که در کتاب و سنت هست، همشون به این احد الامرین برمیگردن، یا دلالت میکنند بر کمال صادر شده، یا دلالت میکنند بر نزاهت او از نقص. دیگه یک چیزی که خود او ذات را علم باشد به اصطلاح، که ناظر به وصف و کار و نزاهت از عیب نداشته باشد، نیست اصلا. لذا راهی هم برای دعوت اون هویت مطلقه نیست. این اسماء مستعصر است. مطلب دیگر این که خدای سبحان در جریان اسم، اینطوری که این بزرگان نوعاً استثار کردن، گفتن به این که اسما توقیفی نیست، گرچه برخی ها فتوا به توقیفیت اسما دادن از خاصه و عامه، احتیاط هم شاید همین رو اقتضا بکنن، ولی ظاهر این جمع محلا و الف لام این است که لله الاسماء الحسنا فادعوه بها. اون چی که از غزالی نقل شد و اون چی که از مرحوم میرداباد نقل شد و اون چی دیگران همین راه این بزرگوار رو طی کردن، این است که در اسم انسان متعدب باشه، باشد احتیاط کند، اون چی که در غیر کتاب و سنت وارد شد بر خدا اطلاق نکند. اما در وصف گفتن آزادی، حالا در بحث‌های فلسفه و کلام میگه او علت العلل است، حالا لازم نیست کسی بگه او مسبب و اسباب است که در دعاها وارد شده است، میگه او مبدا پیدایش همه چیزا، چه در فارسی چه در عربی تعبیرات گوناگونی خدا را وصف میکنه. هر کسی در هر بحثی که دارد بالاخره ذات اقدس اله را اوصاف خاص وصف میکنه. قرآن کریم مثل که بناش بر این نیست که خدا را وصف بکند، خدا را با اسم دارد با ما معرفی میکند. این برای آن است که ما وصف نکنیم خدا را، یا نه برای آن است که ذات اقدس اله اصلا وصف دوست ندارد. نفهمون لله صفات الحسنا فصفوه بها، این برای چیه؟ چون ما بخواهیم بخوانیم باید او را به اسم بخوانیم، و اسم عبارت از ذات با تعین است که همون تعین صفت است. اما خیلی ما را به وصف تشویق نکردن که لله صفات الحسنا فصفوه بها، بلکه فرمودن به اینکه او از هر وصفی منزه است مگر اینکه اون اوصافی که مخلصین او را به اون اوصاف وصف میکنن. چه اگر ما نتوانیم در وصف آزاد باشیم، در اسم هم آزاد نیستیم. چرا؟ چون اسم عبارت از ذات ملوصف است، نه اینکه این کلمه مرکب است یا اون مشتق مرکب است، بلکه اگر ذات دارای وصف خاص باشد اسم بر او اطلاق می شود، نه اینکه حالا این مرکب باشد من از ذات وصفه. قرآن آمده راه وصف را بست، فرمود خدا را نمی شود وصف کرد، خدا منزه از وصف واصفان است مگر از وصف مخلصین، مخلصین مجازن خدا را وصف کنند. خب اگر اسم ذات با تعین است و تعین همون صفت است و وصف خدا منحصراً باید از خود خدا شنیده بشود یا از راه مخلصین، پس تسمیه و نام هم خیلی محدود است، بس باز نیست. آیه 159 و 160 سوره مبارکه صافات این است: سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. در بعض فرمایشات سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی این هست و قبل از ایشون در اون رساله منسوب به مرحوم بحر اون رساله سیل سلوک این حرف آمده که ذات اقدس اله مخلصین را به اوصاف فراوانی در قرآن ستود، مثل اینکه در همون سوره صافات فرمود به اینکه همه اینها در قیامت احضار میشن الا عباد الله المخلصین، مخلصین را جلب نمیکنه. این یه مقام. در دنیا شیطان به سراغ خیلی ها میرود، همه را اغوا میکند الا عباده که منهم مخلصین، که شیطان قدرت اغوا ندارد. حالا قدرت وسوسه دارد یا نه حرف دیگه است، قدرت اغوا ندارد، نگه وسوسه نمی کند، ولی اینو میره به جنگ اونها، اونها بالاخره رو اسیر میگیرن، نه اینکه رها بکنه، این از کسی دست بردار نیست، اما قدرت اغوا ندارد نه قدرت وسوسه، وسوسه را استثنا نکرده. بخواهد اینا رو گمراه بکند نمیتونه، البته میرود وسوسه بکند، اونها در میدان نبرد اینو میگیرن که حضرت عمود اصل منایدی اسیر میگیرن. خب حالا تا چه اندازه توان وسوسه دارد یا ندارد حرف دیگه است، یا میره اونجا تلاش و کوشش میکنه ولی وسوسه اونها عبادت برمیگرده. به تعبیر سیدن استاد میفهمد به اینکه یه آدم عاقل اگر ببیند که کسی از در وارد شده هی تلاش و کوشش میکنه تو اتاق، بگه آقا تو اتاق هیچ کس نیست، به فلون دلیل هیچ کس نیست، به فلون شبهه پر هیچ کس نیست، آدم عاقل میگه خب اگر هیچ کس نیست من کیم، تو کی هستی؟ و دو نفرم اینجا دیگه. هر چه او بیشتر شبهه اندازی میکند اعتقاد این شخص بر کذب او و مرجوم بودن او افزوده می شود. موحدان کسانی هستند که هر وسوسه ای در قلبشون خطور بکنه این رو به عبادت برمیگردونن، میگن خب اگر بیراه هست راه آن است که آفریدگار من و تو نشون بده، تو چی میگی؟ اونی که تو را آفرید، منو آفرید، راه راست را آفرید، بگید این حرف خلافه. هر چه اینها وسوسه بکنن برای اون انسان کامل عبادت است، برای اینکه مرتب میدونن این داره رجم میکنه، داره دروغ میکنه. خب به هر تقدیر اون یه بحث دیگه است، غرض این است که در جریان اخلاص از اغوا مستثنا شدن نه از وسوسه. حالا وسوسه هست یعنی منافاتی هم ندارد که در وسوسه هم مستثنا شده باشن، اما از این آیه لغویان نهم اجبین الا عباده که مرهم مخرسی نمیشه استفاده کرد که وسوسه هم نمیکنه، که این مقید یوسف صوفی صدور الناس میال جنت و الناس، مقید اطلاقات یوسف صوفی صدور الناس باشه، چون اون ناس مطلق است، همه رشان میشود مخلص و دیگران. ما بگوییم این لغویان نمجبین الا عباده که مرحوم مخلصین، این مخصص عموم یا مقید اطلاق یوسف صوفی صدور الناس است، این دلیل تفسیری دیگه میخواد. این اقوار استثناء کردن وسوسه را ممکن است یه مخصص لبی باشد یا لفظی باشد یا مقیدی باشد که عموم یا اطلاق یا وسوسه به سوی الناس تغییر تخصیص کند، ولی از آیه اقوا نمیشه استفاده کرد. خب در جریان مخلصون آیه 127 و 128 سوره بارک صافات این است که اینا جلب میشه در قیامت، احضار میکنن اینا رو، حاضرشون میکنن، ولی بندگان مخلص احضار نمیکنن. در جریان اقوا خدای افتوان فرمود که شیطان میگوید که لغویان نهم اجمعین الا عباده که به مخلصین. دو تا مرحله است، هر دو کمال است، اما بالاترین کمال همان است که در آیه 159 و 160 سوره مبارک صافات آمده است که هیچ کسی حق وصف خدا را ندارد مگر بندگان مخلص. این در بیانات سیدن استاد هست و قبل از ایشون مرحوم بحرالروم رضوان الله در اون رساله سیر سلوک منسوب به ایشون آورده است که این کمالی که برای مخلصین ذکر شده است در قرآن عالی ترین کمال همین است. خب چطور انسان به جایی میرسد که خدا به اجازه وصل میدهد که هر چی تو وصل بکنی من هستم؟ انسان به جایی میرسد که خدا بگوید هر چی او بگوید درست میگوید. خب اگر وصف درست شد اسمم درست خواهد بود، برای اینکه اسم با تعین از ذات با وصف است. این نیست مگر اینکه به مقام قرب نوافل برسد. به مقام قرب نوافل وقتی که رسید گوینده دیگری است. فرمود کنتور لسانه الذی یتکلم، این از غرر احادیث ماست، یعنی از غرر احادیث اسلامی است. طبق طرق معتبر هم بزرگان سنی نقل کردن هم علمای ما نقل کردن، جز احادیث قدسی است. ذات اقدس اعلی فرمود ای کسی به مقام ولایت برسد محبوب من میشود با قرب نوافل، اونگاه کنتور لسانه الذی یتکلم به بصره الذی یبصر بها و اذانه الذی یسمع بها و یده الذی یبطش بها، هم مجاری ادراکی هم مجاری درکی در محور فعل ذات اقدس اله تجلیش در اونجاست. در حقیقت خداست که در خودش وصف میکند. حالا اینا میشن اسماء حسنا. حالا خود اسماء حسنا عبارت از تعین ذات الهی است، مظهر ذات الهی است. اگر چیزی مظهر ذات الهی بود خب حق دارد خدا را معرفی کند دیگه. و اگر انسان مخلص که کامل ترین اون اهل بیت علیهم السلام اسماء حسنا هستند، خب خود اسماء حسنا خدا حق ندارد خودش معرفی بکند بگه من فلان اسمم. اگر کسی مظهر اسم بود مظهر صفت هم یقینا هست، وقت خود این صفت که در خودش معرفی میکند دیگه خلاف نیست. اگر اسم الهی خودش معرفی بکند که دیگه یقینا خلاف نیست. لذا فرمود به اینکه مخلصین فقط میتونن اینایی که مجازن حرف بزنن خود اسما هستن که دارن معرفی میکنن، بیگانه نیستن. اینکه ذات اقدس اله فرمود بندگان مخلص میتوانن خدا رو وصف بکنن، خدا منزه از وصف واصفین است مگر اون چرا که بندگان مخلص گفتن، و اینکه این بندگان مخلص اسمای حسنای الهی هن و اسمای حسنای الهی مظهر ذات اقدس اله هن در محدوده وصف او و در محدوده کار او. روایات فراوان است، منتها بعضی از اینها را که در تفسیر شریف برهان آمده را با بخونیم. ایشون یعنی صاحب تفسیر برهان در ذیل آیه محل بحث از علی ابن ابراهیم نقل میکند که اسماء حسنا رحمان و رحیم است، بعد میگوید که مرحوم کلینی از معاویه ابن عمار روایت معتبر خواهد بود، میگوید که وجود مبارک امام صادق فرمود نحن حسنا التي لا يقبر الله من العباد الا بمعرفتنا. این یک روایت. دیگر که از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه است اذا نزلت بكم شدتون فاستعينوا بنا على الله عز وجل وهو قول الله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. قال ابو عبد الله السلام نحن والله الاسماء الحسنى التي لا يقبل من احد الا بمعرفتنا. مرحوم مفید در اختصاص از وجود مبارک امام رضا علیه السلام نقل میکند اذا نزلت بكم شدیدتون فاستعينوا بنا على الله عز وجل وهو قول الله الاسماء الحسنى فادعوه بها. روایت دیگری هم که باز ایشون نقل میکنن این است که حنان ابن صدیر میگوید من از وجود مبارک امام صادق سال کردم از جریان عرش و کرسی تا به اینجا رسیدیم، فرمود فلیس لهم شبه بلا مثل بلا عدل ولا الاسماء الحسنى التي لا يسمى بها غيره وهي التي وصفها الله في الكتاب فقال فادعوه بها وذروا الذين يلحدون اسمائه جهلا غیر ایر. بعد تبود اونا که جاهلان وصف میکنن مصداق به ما یوبون اکثر هم بالله الا به هم مشرکونن. بعد می‌فرماد به این که مرحوم مفید در اختصاص از محمد ابن علی ابن بابی، از مرحوم صدوق، از محمد ابن علی ابن ماجر وی، عن عمه محمد ابن ابی القاسم قال حدثني احمد بن محمد بن خالد قال حدثني ابن ابي نجران عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر محمد ابن علی الباقر علیه السلام قال سمعت جابر بن عبد الله الانصاری قال قلت یا رسول الله ما تقول في علی ابن ابي طالب علیه السلام فقال ذاک نفسی جان من است. قلت فما تقول في الحسن والحسين قال هما روحي بفاطمه امهما ابنتي يسرني ما اساها ويسرني ما سرها اشهد الله اني هر وند من هارب سلم وند من سالم هم. يا جابر اذا اردت ان تدعو الله فيستجيب لك فادعوه الله را به اسمائهم فإنها احب الاسماء الى الله. این در حقیقت اسماء حسناست که در خودش معرفی میکنن و این نیست مگر اینکه ذات اقدس اله لسان اینهاست، در حقیقت خداست که در خودش وصف میکنه. الحمدلله.